ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. مرگ 8 نفر در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا رسما تایید شد. دست کم 4 کشور همسایه ایران برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مرزهای خود را به روی اتباع ایران بستند. رهبر جمهوری اسلامی از حضور مردم در انتخابات قدردانی کرد. درود شنوندگان ارجمند. رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت امروز گفت 3 دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. به این ترتیب تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایران به 8 رسیده است. پیش از این مرگ 5 در شهرهای قم و عراق تایید شده بود. کیانوش جهانپور همچنین گفت ابتلای 15 دیگر به ویروس کرونا تایید شده است که با احتساب نفرات قبلی تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 43 می رسد. پاکستان و ترکمنستان مرزهایشان را با ایران به علت ویروس کرونا بستند و به این طریق با حساب عراق و کویت که پیش از این به طور رسمی از عدم پذیرش اتباع ایرانی در مبادی ورود به آن کشورها اطلاع داده بودند، دست کم 5 مرزهای خود را به روی اتباع ایران بستند. با افزایش نگرانی‌ها درباره شیوع کرونا در ایران، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران روز جمعه گفت که افغانستان هم به صورت شفاهی درباره لغو پروازهای ایران و آن کشور حرف زده است. در همین حال وزیر بهداشت ترکیه گفت تمامی کسانی که از ایران وارد خاک ترکیه می شوند مورد معاینه دقیق قرار می گیرند. گزارش های نیز حاکی است که ترکیه نیز مرز خود را به روی ایران بسته است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با قدردانی از حضور مردم در انتخابات به رغم تبلیغات به گفته او مغرضانه برگزاری 37 انتخابات در طول 41 را نشان دهنده اهتمام جمهوری اسلامی به مردم سالاری دانست.
حقیقتاً بایستی تشکر کرد از ملت بزرگ ایران. شما میدونید که علیه شرکت مردم در انتخابات چه حجمی کار شد، در فضای مجازی، در دستگاه‌های گوناگون، از هر عاملی که توانستن استفاده کردن، نه حالا در این چند روز اخیر، از 1 از 2 این که انتخابات نیست، این که انتخاب واقعی نیست، این که شورای نگهبان چنین کرده و از این قبیل حرفا.
خبرگزاری های جمهوری اسلامی به نقل از مقامات گزارش می دهند که میزان مشارکت در انتخابات روز جمعه 42.5% و پایین‌ترین میزان مشارکت از هنگام تأسیس حکومت جمهوری اسلامی بوده است. منابع غیر رسمی همین درصد را نیز به مراتب کمتر اعلام کردند. در حالی که جدال بر سر بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده همچنان ادامه دارد، کانادا جمهوری اسلامی را به نقض مقررات بین المللی متهم کرده و میگوید و اوکراین هم میگوید ایران از این موضوع برای بازیهای سیاسی، جمهوری اسلامی از این موضوع برای بازیهای سیاسی استفاده میکند. همزمان کیف اعلام کرده که مذاکره با جمهوری اسلامی درباره پرداخت غرامت رو به ترقی است. آنا رایسکایا
در واکنش به عدم اظهارات ضد و نقیض مقامات ایرانی درباره بازخوانی جعبه سیاه پرواز 752، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین تاکید کرد بدون حضور کارشناسان اوکراینی ایران هیچ عمل روی جعبه سیاه این هواپیما انجام نخواهد داد. این اظهارات در حال بیان شد که چهارشنبه امیر حاتمی وزیر دفاع ایران از آسیب قابل توجه به جعبه سیاه این هواپیما خبر داده و گفته بود از بخش صنایع دفاعی درخواست شده کمک کنند تا بازسازی انجام شود و بعدم بازخوانی صورت گیرد. اما الکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت
وони перебувають сьогодні на території Ірану. Вони сьогодні перебувають
سیاه در ایران است و هیچ کس نه وزارت دفاع و نه کسی دیگر به آن دست نمیزند و برای مردم اوکراین تضمین میکنم که جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی بدون حضور این کشور بررسی نخواهد شد. به تازگی در تهران مذاکرات بسیار سخت با همتای ایرانی خود داشتم که حول دو محور بود: جعبه سیاه و غرامت. نمیخواهم از رخدادها پیشی بگیرم، اما روند پرداخت غرامت تحت کنترل است و مبلغ آن رضایت بخش خواهد بود. متاسفانه بحث جعبه سیاه با مسائل سیاسی آمیخته شده و برخی نیروهای سیاسی در ایران در آستانه انتخابات پارلمانی از این موضوع برای کسب امتیاز استفاده کردن.
همزمان با این اظهارات، یوگنی دیخنه، مدیر کل شرکت ماو، صاحب هواپیمای سرنگون شده، به خبرنگاران گفت کیف بر ضرورت بررسی هرچه سریع‌تر جعبه سیاه پرواز 752 تاکید میکند.
اوچین важно получить документальное подтверждение.
برای ما بسیار مهم است به جای وعده‌های سیاسی شواهد فنی به دست آوریم. درگیر روند حقوقی هستیم و اگر بخواهیم به دادگاه برویم، نیاز به اسناد و شواهد داریم. اظهارات سیاسی در دادگاه معنی ندارد.
چندی پیش ودیم پرستایکا وزیر خارجه اوکراین گفته بود کیف حق مراجعه به نهادهای بین المللی در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی را برای خود محفوظ می دارد. اما هنوز امیدوار است که بتواند از طریق مذاکره با ایران مسائل موجود را حل و فصل کند. چهارشنبه لیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور ایران، جبران خسارت و دستیابی کمیته مشترک تحقیق به نتایج مورد قبول ایران و کشورهای مرتبط را دو مسیر جمهوری اسلامی برای مختوم کردن پرونده پرواز 752 اعلام کرد و گفت مبنای ایکاو گزارش فنی کمیته تحقیق مشترک است که میتواند مانع ارسال پرونده ایران به دادگاه بین المللی شود. این در حالی است که جمعه فرانسوا فیلیپ شامپانی وزیر خارجه کانادا ایران را متهم کرد که با امتناع از تحویل جعبه سیاه خلاف مقررات بین المللی عمل می کند. او پیشتر گفته بود رسماً از ایکاو درخواست کرده ایم روی کرده ایران در تحقیقات این سانحه را ارزیابی کند. دمیتری کاستنکا تحلیلگر سیاسی می گوید نخرسندی از روی کرده ایران در تحقیقات سانحه پرواز 752 رو به افزایش است.
دولت‌های مرتبط مشغول بررسی استراتژی‌های مختلف برای پیگیری حقوقی این سانحه هستند. شکایت به دادگاه زمانبر است. در حالی که دریافت غرامت از ایران برای بهبود وضعیت بستگان قربانیان این سانحه در اولویت قرار دارد. هرگاه این مسئله به نحوی مطلوب حل شود، فشار بر ایران برای تحقیقات فنی و جنایی این پرونده دوچندان خواهد شد. به ویژه که پس از شناسایی و تحویل اجساد، همکاری سازنده ایران در رابطه با این پرونده عملاً متوقف شده. اجرای عدالت از منافع ملی اوکراین است و قطعاً در پیگیری این پرونده از حمایت بین‌المللی برخوردار خواهد بود.
ایران 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای مسافربری اوکراینی را با دو موشک هدف قرار داد که باعث کشته شدن تمامی 176 سرنشین آن شد و پس از 3 روز پنهانکاری سرانجام مسئولیت خود را پذیرفت. با گذشت 45 روز از سرنگونی این هواپیما، شماری از خانواده‌های قربانیان تینامه سرگشاده از دولت‌های دخیل در این پرونده و سازمان‌های بین‌المللی خواستند ایران را برای همکاری در تحقیقات و تحویل جعبه سیاه تحت فشار بگذارند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به گزارش سازمان‌های ایرانی مدافع حقوق بشر و سایت‌های خبری، 3 تن از تظاهرکنندگان اعتراضات عمومی سراسری آبان ماه ایران به اعدام محکوم شدند. محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، به رادیو فردا می‌گوید
انتظار می‌رفت که قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای بعضی از این افرادی که برخن برای خب بیش از 22 اعتراف تلویزیونی ما داشتیم در مطبوعات مختلف حکومت و انتظار می‌رفت که مثل دفعات قبل برای برخی از این افراد احکام اعدام صادر شه. میشه گفت که در این 40 سال گذشته همیشه اینطور بوده که پس از اعتراضات یک سری افراد احکام سنگینی دارن. برای مثال اگه برگردیم به اعتراضات پس از انتخابات 88، فکر کنم همه بیاد دارن که در بهمن ماه 88 چند نفر رو اعدام کردن، از جمله دو جوان به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی که اتفاقا همین آقای ابراهیم رئیسی اون موقع معاون اول قوه قضاییه بود که اعلام کرد که این افراد در رابطه با به اصطلاح اختشاشات اخیر در روز عاشورا دستگیر شدند. ولی خب بعدن مشخص شد که این دو نفر، آرش رحمانی پور اسم یکیشون بود، 3 ماه قبل از انتخابات دستگیر شده بودند که خانم ستوده وکیل ایشون بود. و همین دلیل متاسفانه سیستم قضایی جمهوری اسلامی هیچ اعتباری نداره، نه اتهاماتی که میزنند و احکامی هم که صادر میشه. در واقع هدف اصلیشون ایجاد رعب و وحشت در جامعه است و این هم تازگی نداره. ابزاری که دارند، یکی این که اعتراف میگیرند که میخوان در واقع به مردم وانمود کنن که خب اینها یک سری بودند که وابسته به گروه های اغلب خارج کشوری و دولت های خارجی بودند، و دوم اینکه نشون بدن که با احکام اعدام حکومت چنین بلایی سر کسانی میاره که در این اعتراضات شرکت کنند و ایجاد وحشت کنه.
آقای امیر مقدم، بنابر برخی گزارش ها این 3 متهم، این 3 جوان، میرحسین مرادی متولد سال 1373، فروشنده موبایل کامپیوتر و نرم افزار، سعید تمجیدی متولد 1371، دانشجوی رشته مهندسی برق در مقطع کارشناسی، و محمد رجوی متولد سال 1373، دارای تحصیلات دیپلم، معرفی شدند. پیشتر گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران در تازه ترین گزارشش به سرکوب شدید تظاهر کنندگان در جریان اعتراضات عمومی سراسری آبان ماه ایران پرداخت. همچنین گزارش های حاکیست که نزدیک به 400 تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه، بیشتر جوانان بین سنین 19 تا 25 سال، همکنون در زندان فشافویه در حبسند. سازمان‌های حقوق بشر در این خصوص گزارش‌های متعددی رو منتشر کردند. نگرانی‌های بسیاری وجود داشته طی همین ماه‌های گذشته. اکنون چه انتظاری میشه داشت نسبت به این وضعیت جاری؟
اگر هزینه سیاسی این کارهایی که حکومت داره میکنه، از جمله احکام سنگین و بخصوص اعدام، اگر هزینه سیاسی برای حکومت بالا نره، متاسفانه ما شاهد سرکوب‌های بسیار شدیدتر هم خواهیم بود و چه بسا اعدام‌های وسیع‌تر. و همین دلیل نکته‌ای که اینجا مهمه اینه که توی این 3 ماه گذشته حکومت تمام سعیشو کرده که اطلاع رسانی نشه، به خصوص در مورد افرادی که کشته شدند یا اینکه در بازداشتگاه هستند. توصیه من اینه که از خانواده‌ها که اطلاع رسانی کنن، چون که تنها امیدی که وجود داره اینه که به خاطر فشارهای بین المللی حکومت مجبور به عقب نشینی شه. ما هم شدیداً نگران هستیم. هر روز گزارش‌های جدیدی میرسه. در شما زندان فشافویه رو گفتیم، زندان‌های دیگه هم افراد زیادی هستن، بعضیشون حتی زیر سن 18 سال هستن، در شرایط خیلی بدی نگهداری میشن. حکومت برای ادامه بقا داره تلاش میکنه و ما میدونیم که این حکومت دست به هر کاری برای حفظ نظام میزنه. مهمترین ابزار این حکومت سرکوب و به خصوص اعدام هست، و در حال حاضر ما رئیس قوه قضاییه داریم که تجربه طولانی در این کار داره، هم از در دهه 80 که در اعدام هزاران نفر دست داشت و همیشه در قوه قضاییه در واقع راه سرکوب رو پیش برده، و این چیزی است که آقای خامنه ای هم میخواد، حفظ نظام. همین دلیل در حال حاضر من فکر میکنم که اطلاع رسانی از طرف خانواده ها، از طرف کسانی که اطلاعاتی دارند، و اعتراض ما در خارج، در سازمان ملل، در مجامع بین‌المللی، با کشورهایی که با جمهوری اسلامی دیالوگ دارند تلاشمون رو خواهیم کرد، ولی خب نیازمند به اطلاعات بیشتری هستیم در این زمینه.
محمود امیر مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13. خلاصه خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.